فان
ضمن آرزوی قبولی سوگواری های شما عزیزان شنونده دعوت میکنم با دستور کار همراه باشید.
ما امروز بحثمون بر اینه قوانین وجود دارن. این قوانین باید اجرایی
رقابتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم.
یعنی دولت مردان ما اول با خودشون صادق باشن و بعد با مردم صادق باشن.
خب این اجازه بدید که من پاسخ بدم.
با کاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان مردم خوب ایران سلام، امیدوارم کارتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم با برنامه دستور کار امروز دوشنبه 16 تیر ماه. سواد رسانه‌ای در شرایط بحران به توانایی تشخیص، ارزیابی و واکنش مناسب به اطلاعات و پیام‌های رسانه‌ای در زمان‌های اضطراری اشاره داره. این مهارت به افراد کمک می‌کنه تا اطلاعات نادرست و گمراه کننده رو شناسایی کنند و از انتشار اونها جلوگیری کنند و در این حال اطلاعات صحیح و قابل اعتماد رو به اشتراک بگذارن. در دستور کار امروز و البته این هفته به موضوع سواد رسانه‌ای در شرایط بحران می‌پردازیم، موضوعی که با توجه به جنگ 12 روزه تحمیلی در کشورمون بیشتر مورد توجه قرار گیره و اهمیت اون برای همگان باید بگیم تبدیل به یک ضرورت شد. شما هم با برنامه دستور کار همراه باشید از طریق شماره پیامک 30900 و شماره تلفن های 224-86 و 225009 و نظرتون رو در رابطه با موضوع برنامه دستور کار سواد رسانه‌ای در شرایط بحران، به خصوص اگر تجربه‌ای در این جنگ تحمیلی 12 روزه در این رابطه دارید، حتما با ما در میون بگذارید. دعوت میکنم جهت آشنایی بیشتر با موضوع این هفته برنامه دستور کار بخشی رو با هم شنونده باشیم.
سواد رسانه‌ای و تاب‌آوری در جنگ، به ویژه در زمینه جنگ شناختی و عملیات روانی، از اهمیت حیاتی برخوردار است و میتواند به عنوان ابزاری در برابر این تهدیدات عمل کند. تا تاب‌آوری فرهنگ ماست و در چنین شرایطی سواد رسانه به عنوان ابزاری مهم برای تاب‌آوری در برابر این تهدیدات عمل می‌کند. توانایی تشخیص اخبار جعلی، تحلیل انتقادی پیام‌ها و شناخت ماهیت رسانه‌ها و صاحبان آنها از مؤلفه‌های مهم سواد رسانه است که به افراد و به ویژه نیروهای نظامی و فرماندهان کمک می‌کند تا در برابر جنگ شناختی مقاومت کنند. تاب‌آوری رسانه‌ای نیز به معنای توانایی رسانه‌ها در حفظ عملکرد، ارائه اطلاعات دقیق و به موقع و حفظ اعتماد عمومی در شرایط بحران است که شامل آمادگی پیشگیرانه، پاسخ فعال و سازگاری با شرایط متغیر می‌شود. سواد رسانه به ویژه در بحران و پسا جنگ نقش حیاتی و چند وجهی در ایجاد دفاع اجتماعی در عصر دیجیتال ایفا می کند. تاب‌آوری رسانه‌ای به معنای ظرفیت نظام رسانه‌ای برای حفظ عملکرد پایدار، انتشار اطلاعات دقیق و ایفای نقش نظارتی خود در شرایط بحرانی است که فراتر از استحکامات فیزیکی و آمادگی نظامی، شامل استحکامات روانی جامعه، انسجام اجتماعی و تشخیص انتقادی جوامع می شود تا در برابر تأثیرات چند وجهی جنگ مقاومت کنند، با آن سازگار شوند و بهبود یابند. در عصر دیجیتال فناوری‌های نوین موجب تسریع انتشار اطلاعات و همزمان اطلاعات نادرست و دستکاری شده می‌شوند. بنابر این سواد رسانه‌ای که توانایی دسترسی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و تولید محتوا در درگاه‌های اینترنتی مختلف است، از یک مهارت آموزشی به یک ضرورت استراتژیک برای امنیت ملی و ثبات اجتماعی تبدیل شده است. سواد رسانه‌ای به عنوان ابزاری برای مقابله با جنگ شناختی و جنگ اطلاعاتی به دفاع اجتماعی کمک می‌کند تا با آگاهی و بصیرت از نفوذ اطلاعات نادرست و جعلسازی‌ها جلوگیری کرده و به افراد این امکان را بدهد که پیام‌های رسانه‌ها را به طور انتقادی تحلیل کنند، پتانسیل دستکاری و سوگیری را شناسایی کنند و تصمیمات آگاهانه بگیرند که این مهارت‌ها باعث می‌شود افراد در برابر اطلاعات رسانه‌ای آسیب پذیری کمتری داشته باشند و بتوانند به جای مصرف کنندگان منفعل شهروندان فرهیخته و فعال باشند. سواد رسانه‌ای و تاب‌آوری به منزله ارکان دفاع اجتماعی در مواجهه با جنگ‌های شناختی و تهاجم‌های نوین دیجیتال جوامع را قادر می‌سازند تا با آگاهی و مقاومت و پایداری امنیت و ثبات خود را حفظ کنند. ما در دستور کار این هفته به ابعاد مختلف اهمیت دانش سواد رسانه‌ای در شرایط بحران می‌پردازیم.
دستور کار. همراه شما عزیزان هستیم با برنامه دستور کار. همونطور که پیشتر عرض کردم خدمتون و در این بخش شنیدید، موضوع این هفته برنامه دستور کار سواد رسانه‌ای در شرایط بحران هست و همینک همراه هستیم با خانم دکتر لیلا وصالی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس سواد رسانه‌ای. خانم دکتر وصالی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به دستور کار.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای احمدی فرتنتنین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه مردم عزیز و شریف ایران که صدای ما رو همکنون از رادیو ایران میشنوند. عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام محرم و عاشورای حسینی. انشالله که این روزها به برکت امام حسین علیه السلام همه مردم عزیز ما در سلامت و امنیت کامل به سر ببرند.
ممنون از همراهی شما. خانم دکتر رسالی، موضوع این هفته برنامه دستور کار سواد رسانه‌ای و در شرایط بحران هست. اگر موافق باشید با اهمیت دانش و سواد رسانه‌ای در شرایط بحران گفتگومون را آغاز بکنیم که چقدر مهم هست و در ادامه بپردازیم به آنچه که در جنگ تحمیلی 12 روزه در این حوزه رخ داد و دانش رسانه‌ای میتونست کمک بهتری به کنترل و مدیریت اطلاعات در این حوزه به ما و مخاطبان داشته باشه. بفرمایید.
زنده باشید. آقای احمدی فرد، ابتدا من به این موضوع اشاره کنم که ما سواد رسانه‌ایمون رو در شرایط غیر از بحران باید افزایش بدیم.
بله.
به این دلیل که ما در شرایط بحران باید از حاصل این علمی که به دست آوردیم استفاده بکنیم. مسلما در زمانی که یک بحران ایجاد میشه، زمان مناسبی برای یادگیری یک موضوع نیست. اما اینجا در واقع هر چیزی که دیگران به ما بگن ممکنه که بخوایم بهش اعتماد بکنیم.
بله.
بنابراین من توصیه‌ام به همه عزیزان این هست که حالا که فرصت و فراغت بیشتری دارن، در آرامش بیشتری هستن، حتما به افزایش سواد رسانه‌ای خودشون و خانواده‌شون در واقع بهای بیشتری بدن، زمان بیشتری براش بگذارن تا ما در زمانهای بحران بتونیم در واقع میوه این سواد رو بچینیم، بتونیم از حاصل اون استفاده بکنیم.
بله.
که در زمان بحران اهمیت
که حتما به این موضوع بیشتر بپردازیم که چگونه با آموزش سواد رسانه‌ایمون رو افزایش بدیم، به خصوص برای شرایط بحران. اگر موافق باشید اهمیتش رو از زبان شما بشنویم.
بله. ببینید، سواد رسانه‌ای همونطور که آقای مارشال مکلوهان کانادایی نزدیک به 80 سال پیش این موضوع رو در کتاب خودشون آوردن و بهش اشاره کردن، علمی هست که ما برای زیست امروزمون بهش نیاز داریم. یعنی ایشون گفتن که ما داریم وارد دنیای رسانه‌ای شده میشیم و برای این دنیای جدید نیازمند سواد جدیدی به اسم سواد رسانه‌ای هستیم.
بله.
وقتی از سواد صحبت میکنیم، یعنی این دانش پایه‌ای که همه مردم بهش احتیاج دارن. یعنی این با یک دانش تخصصی کاملا متفاوته. مثل اینکه یک فردی ممکنه دانش پزشکی رو بره به صورت تخصصی کسب بکنه، اما همه ما به یک دانش اولیه و ابتدایی از موضوعات پزشکی نیاز داریم. این که اگر سردرد گرفتیم چی مصرف کنیم، این که اگر دلدرد گرفتیم مثلا چه کار باید بکنیم، یا اون در واقع اون امکانات اولیه‌ای که در شرایط بحران به وجود میاد و باید اکثر افراد سعی بکنن که آموزش ببینن و فرا بگیرن. سواد رسانه‌ای اولین مرحلهش کسب دانشه، اما قرار هست ما رو به دو مرحله بعدی برسونه که اون با تکرار و تمرین و کسب مهارت رسیدن به مرحله دانشه. یعنی ما اول دانش و بعد مهارت و در سرانجام باید به بینش برسیم.
بله.
این بینش به ما کمک میکنه که بتونیم درست و از نادرست تجزیه بدیم، منبع موثق و معتبر رو از منبع ناموثق و نامعتبر تشخیص بدیم، بتوانیم بین اخبار جعلی و اخبار واقعی تمایز و تشخیص قائل بشیم. خب زمانی که یک بحرانی روی میده، مثلا وقتی در مورد جنگ صحبت میکنیم، ما میدانیم که دستکن 32 روش در جنگ ها وجود داره که اون رو تبدیل به جنگ های هیبریدی یا جنگ های ترکیبی میکنه. چند تا از این روش ها دقیقا روش های رسانه‌ای هستن. یعنی شما اینجا جنگ رسانه‌ای، جنگ شناختی، جنگ روایت ها، جنگ روانی و موضوعاتی مانند این رو میبینید که کاملا در حیطه رسانه ها هستن و عمل کردشون از طریق رسانه ها داره اتفاق میفته.
بله.
من به عنوان مثال عرض بکنم، روز گذشته شما میبینید که صفحه در واقع فکر میکنم موساد فارسی میاد ایام محرم و عاشورای حسینی رو به ما تسلیت میده.
بله.
همون این همون روندیه که ما در سالهای گذشته میبینیم که هر سال اول سال جدید، یعنی زمانی که ما پای صفحه هستیم، رئیس جمهور آمریکا میاد صفحه هستیم پهن میکنه، حالا در هر زمان هر کس که بوده، و بعد پیام فارسی برای ما توییت میکنه. این به چه معناست؟ ما فکر میکنم این روزها مردم عزیز ما دیگه متوجه شدن، یعنی تونستن این به این درک و تشخیص برسن که آمریکا و اسرائیل دشمنیشون با ما علنیه. پس چه اتفاقی میفته که اسرائیل میاد در صفحه موساد خودش، موسادی که ما میشناسیم در واقع تمام عملیات ها و عملکردهاش چگونه است و کار ترور داره در کشور ما انجام میده.
بله.
از ترور دانشمندانمون تا مردم عادی، این فیلمی که
و سعی میکنن در رسانه ها چیز دیگری رو عنوان کنن خانم دکتر.
بله.
وسالی
در
که ما مثلا طرف جنگ ما مردم نیستن، در حالی که عملا در جنگ ما داریم میبینیم که کشته شدگان از مردم هستن.
اصلا ببینید، خیلی این حرفشون خیلی مسخره و خنده داره، اینکه
ولی در رسانه‌ها بسیار پررنگ کردن این موضوع.
بله. به دلیل اینکه حالا این دقیقاً از خواص رسانه است دیگه، یعنی یه حرف کاملا مسخره رو شما میبینید که افرادی با جدیت تمام با یک دیسیپلین خاص دارن به شما ارائه میدن و ما اصلا فکر نمی کنیم که این تا این اندازه بتونه عجیب و غریب باشه، مثل همون تکنیک دروغ بزرگی که زمان جنگ جهانی دوم هیتلر در واقع پایه‌گذارش بود و گفت شما یک دروغ رو انقدر بزرگ بگید که افراد بهش نتونن شک بکنن، میگن مگه میشه یک کسی یک دروغ به این بزرگی به ما بگه. و اینجا در واقع این تکنیک دروغ بزرگ شکل میگیره که شما میبینید حالا ما در آموزه‌های سواد رسانه‌ای داریم بحث بازنمایی اطلاعات و اخبار، بحث بر ساخته‌های خبری. بر ساخته‌های خبری دقیقاً زمانی هست که رسانه‌ها چیزی برای ارائه ندارند و در مقابل اون داره اتفاقی میفته که به ضرر اون رسانه خاص و صاحبانش محسوب میشه. اینجاست که میبینید یه تعداد از رسانه‌های همسو دروغی رو ساخته و پرداخته میکنن، چیزی که اصلا در واقعیت وجود نداره و بعد جوری اون رو با اطمینان به مخاطبشون ارائه میدن که مردم وقتی این رو دارن از منابع متعدد دریافت میکنن، مثلا شما هم از اینترنشنال این رو دارید دریافت میکنید، هم از بی‌بی‌سی فارسی، هم از موساد فارسی، وقتی هر کدوم از اینها دارید یک موضوع رو دریافت میکنید، میگید خب بالاخره پس یه چیزی هست که همه اینها با هم دارن میگن. بنابراین تا حدی این تکرار باورپذیری ما نسبت به یک موضوع رو افزایش میده. این رو باید بدانیم که در زمان جنگ های در واقع رسانه ای آنچه که اهمیت داره این هست که ما باید به چند موضوع توجه داشته باشیم. اولا اخبار اطلاعاتمون رو از کجا داریم دریافت میکنیم. باید بدانیم رسانه های دشمن یکی از اساسی ترین مأموریت هاشون برهم زدن تعادل فکری و روانی ماست، به این معنا که به دنبال این هستن که در دل ما به طور مداوم شک و تردید ایجاد بکنن. شما ببینید در مورد عدم حضور مقام معظم رهبری چند روزه چه کار کردن این رسانه های خارجی.
جز موضوعاتی بود که دوستاشم حتما راجبش صحبت بکنیم. یه نکته رو من بگم برای اینکه بعد بریم سراغ این موضوع، اینکه رسانه‌هایی که دشمنیشون با مردم ایران ثابت شده که اصلا جای خود داره و من فکر می‌کنم حتی نامشون رو هم نبریم خانم دکتر وسالی، چون مشخصه فضایی که ایجاد کردن و در این جنگ تحمیلی 12 روزه خیلی از مردم تکلیفشون با اینها روشن شد، یعنی فهمیدن که فضا به چه صورتی هستش. بفهم
من روز گذشته در واقع دو روز پیش برای پزشکان عزیزمون یه جلسه ای داشتم، یک سوال بین این پزشکان عزیز مطرح شد که من فکر میکنم سوال خیلی از مردم ممکنه باشه. ببینید چرا ما در زمانهای بحرانی رسانه های وابسته به دشمن اطلاعات کامل تری از آنچه که داره در کشور ما اتفاق میفته میدن تا رسانه های خودمون؟ حالا سوال من از این بزرگوار این بود، آیا این رسانه های معاند مثل اینترنشنال که دارید میگید در مورد خود اسرائیل و اتفاقاتی که در اسرائیل افتاد هم اطلاعات کاملی به ما دادن؟ این نکته از این جهت مهمه که ببینید ما در زمان بحران ها و به خصوص در زمان جنگ ها میبینید اطلاعات ارزش بسیار زیادی پیدا میکنه.
بله.
اگر خاطرتون باشه به طور مداوم به مردم ما گفته میشد که عکس و فیلم نگیرید. خیلی از افرادی که در واقع جزء پدافند های عزیز ما بودن اعلام میکردن که همین عکس و فیلمی که شما میگیرید بر اساس اون توسط هوش مصنوعی در واقع بررسی میشه، جای ما تشخیص داده میشه و ما به طور مداوم باید جا عوض کنیم، چون مداوم در واقع بچهای ما دارن شهید میشن و ما رو دارن مستقیما هدف قرار میدن. حتی دسترسی هایی که امروز شما اگر وارد گوشیتون وارد سکینگ گوشیتون بشید قابل مشاهده است براتون، نشون میده که حتی در واقع رسانه های معاند به گالری گوشی ما دسترسی دارن. یعنی حتی من اگر این فیلم رو ارسال نکرده باشم صرفا در گالری موجود باشه قابلیت دسترسی بهش وجود داره. حالا چرا؟ پس ببینید در زمان جنگ محافظت کردن از اطلاعات مهم جنگ و داخلی که اینها اطلاعاتی به دشمن میده که بر اساس اون میتونن برنامه ریزی دقیق تر داشته باشن، بدانن که در واقع نتایج کارهای قبلیشون چی بوده، هدف گذاری های بعدیشون رو براشون مشخص بکنه. این اطلاعات رو اگرچه که موجوده اما رسانه های رسمی رو سید میکنن، این رو بروز نمیدن. آنچه که ما داریم میبینیم رسانه های غربی دارن بیشتر از رسانه های خودمون اطلاعات داخل کشور رو میدن. حالا من این سوال رو از شنوندگان عزیزمون میپرسم، این به نفع ماست یا به ضرر ما؟ بله ممکنه که ما مراجعه بکنیم به یک رسانه غربی راجع به اینکه کجا در واقع خورد، کجا تخریب بیشتری ایجاد کرد، به ما در مورد کشور خودمون اطلاعات بده، ضمن اینکه داره از نظر روحی و روانی ما رو به هم می‌ریزه، اما آیا حاضر همین کار رو برای کشوری که واسش داره کار میکنه هم انجام بده؟
که این اتفاق نیفتاد در این جنگ تحمیلی 12 روزه، و خانم دکتر بسری خیلی از اطلاعاتی هم که ارائه می‌کردن اطلاعات نادرستی بود و سعی می‌کردن بر اساس شنیده‌ها یا موارد دیگر، اما سعی می‌کردن ذهن‌ها رو درگیر خودشون بکنن و نشون بدن. من میگم که نمایشی بود برای اینکه بگن ما اشراف اطلاعاتی بر اخبار داریم و اونها رو به صورت گسترده داریم ارائه میدیم. در این زمینه باید بگیم که شاید خوب عمل کردن، نمایش خوبی رو اجرا کردن، اما مردم ما خیلی آگاهانه تر برخورد کردن و در همون روزهای ابتدایی، بالا من اسم رسانه ها رو نمیبرم، شما بردید چندین مرتبه اسم رسانه ها رو، مردم خط‌کشی های لازم رو داشتن با رسانه های بیگانه. اما خانم دکتر بسری، برای اینکه فاصله نگیریم با بحث رسانه‌ای در مورد مقام معظم رهبری که حضرت عالی می‌خواستید اشاره کنید، به نکته‌ای رسیدیم و شنونده هستیم. در رابطه با مقام معظم رهبری هم باید بگیم که رسانه ها نقش‌های متفاوتی رو ایفا کردن.
خیلی مهم بود. ما ببینید مقام معظم رهبری فرماندهی کل قوا رو به عهده دارن.
بله.
زمانی که ما وارد یک فضای جنگی میشیم، اصل کار ایشون هماهنگ کردن قوا، هماهنگ کردن نیروهای مسلح، برنامه ریزی های جدی همزمان با فرماندهان بالا رتبه نظام، و این در واقع شما ببینید یه مدیر مدرسه چقدر کار سرش ریخته، در حالی که فرمانده کل قوا در زمان جنگ و بحران قطعا به شدت مشغول و فوق‌العاده پرکار خواهد بود. انتظار این رو ایجاد کردن برای مردم که ایشون باید دائما در واقع علی‌رغم سه مرتبه که ایشون حضور پیدا کردن به صورت تصویری و مستقیم با خود مردم صحبت کردن، رسانه ها البته یک بخشش هم در خدمت این بود که بخوان ایشون رو نقطه زنی بکنن، یعنی با تهدیدهایی که از طرف ترامپ و نتانیاهو مطرح شده بود به شدت دنبال این بودن که حالا جای ایشون رو تشخیص بدن. یه عملیات روانی در رسانه ها رو انداختن که حالا بتونن باز دو مرتبه به مکان ایشون دسترسی پیدا بکنن، و ما میبینیم که در واقع روز عاشورا حضور مقام معظم رهبری در حسینی امام خمینی مشت محکمی بر دهان همه یاوه‌گویانی بود که میامدن با در واقع خودش نشون داد که چه اندازه اینها با مردم دوست و همراه هستن. وقتی که میان راجع به این صحبت میکنن که ایشون با هواپیما به روسیه فرار کردن، ایشون در تونل های
فضاسازی های مختلفی هستن که صورت گرفته بود،
بله، یا مثلا در به شهر، در واقع شما الان برید ببینید چه کسانی توییت کردن اینها رو دیگه، چه کسانی در صفحشون این رو گذاشتن که ایشون مثلا رفتن در خراسان یا مشهد قایم شدن. از این صحبت هایی که در واقع مردم رو از نظر روحی روانی به هم بریزن. ببینید اینها در واقع با یک در واقع
که البته با اهداف مشخصی این انجام میشد،
چندین هدف رو دقیقا بله دارن دنبال میکنن. یکیش به هم ریختن ذهن مردمه، حس این که ما بی‌پناه موندیم، ما رو تنها گذاشتن، ما بزرگتر بالا سرمون نیست، ما چه کار باید بکنیم، حس ترس القا کردن به مردم هست. دومین نکتهش این هستش که ایجاد احساس بی‌اعتمادی به در واقع رهبر کشورمون و در واقع مقامات بلندپایه کشورمون، حس بی‌اعتمادی در مردم ایجاد کنن که اینها مثلا خودشون رو در امان می‌ذارن، مردم رو در معرض قرار میدن، که شما می‌بینید که اینجا اون جست خیرخواهانه‌ای که ما می‌دانیم در واقع پهلوی چگونه پیوند ناگسستنی با صهیونیست و این در واقع گروه رژیم صهیونیستی داره، و همزمان میگه برای ما جست خیرخواهانه میگه که من نگران مردم شدن که حالا چرا مثلا ایشون رفتن و مردم رو تنها گذاشتن، اصلا یه چیز عجیب و غریب و خنده‌داری مطرح میکنه. از طرف دیگه شما میبینید که اینها باز یک عملیات روانی برای پیدا کردن جای رهبر، اینکه به هر حال ما میدانیم که از روز اول یکی از اهداف اصلی این گروه تروریست پیدا کردن جای مقام معظم رهبری بوده، و مردم ما همگی با جان خودشون از رهبرشون محافظت میکنن. ما واکنش مردم رو دیدیم که اصلا سر از پا نمیشناختن، نه فقط در خود حسینی امام خمینی، به محض اینکه این خبر در تمام حیات کشورمون منتشر شد، شما واکنش های فوق‌العاده از مردم می‌بینید.
مثلا فضای رسانه‌ها تغییر کرد خانم دکتر وسلی. اما خانم دکتر وسلی، نکات مهمی هم هست که حالا دوست داریم در رابطه با ارتقاء سواد رسانه‌ای شما به ما بگید که ما چگونه سعی کنیم سواد رسانه‌ایمون رو افزایش بدیم که در این شرایط بحرانی متوجه فضاسازی ها، متوجه نمایش های رسانه های دشمن با خودمون باشیم و بهترین تصمیم رو در واقع بتونیم با توجه به آنچه که در رسانه ها رخ میده بگیریم، حواسمون به اطلاعات باشه و اون تاب‌آوری لازم رو در واقع با جنگ های شناختی داشته باشیم.
ببینید، ما ابتدا باید به بحث، حالا من پیش جلوتر اشاره خواهم کرد، در مقابل هر پیام رسانه‌ای ما باید به چه سوالاتی پاسخ بدیم، اگرچه که ما این پیام ها رو ممکنه در شبکه‌های اجتماعی به طور عام دریافت کرده باشیم، یعنی نداریم اصلا منبع خبر کجاست. اما پیش از اون میخوام به خود منبع خبر اشاره بکنم. اولا قرآن کریم میفرماید که هیچگاه به سخنان کافران اعتماد نکنید، یعنی مشخصه که به خصوص زمانی که چنین بحث جنگ پیش میاد، هیچگاه قرار نیست اونها به نفع ما حرفی بزنن. پس شناسایی منابع معتبر خبری برای ما اهمیت بسیار زیادی داره. گاهی وقتها در زمان بحران‌ها و جنگ‌ها لازم هست ما بر اون حس نیازمون به خبر یه غلبه داشته باشیم، یعنی بله، همه ما زمانی که مثلا صدای اصابتی رو میشنیدیم دلمون میخواست بدونیم و این نگرانی وجود داشته حالا الان کجا رو زدن یا چه تخریبی ایجاد شد، ولی این نتایج ممکنه که انتشارش باعث بشه که عواقب بیشتری برای مردم ما ایجاد بکنه. پس من یه جایی باید جلوی این خواست درونی خودم رو بگیرم و بدانم که زمانی که از بحران عبور کردیم، اون وقتی که این خبر تبدیل به اطلاعات میشه، یعنی خود منابع خبری کمان که الان داریم میبینیم خیلی از اطلاعاتی که ما اون زمان نداشتیم الان به راحتی در رسانه ها داره در اختیارمون قرار میگیره. پس اصرار بر این که ما در لحظه بخوایم اطلاعات رو داشته باشیم نداشته باشیم، بدونیم که به هر حال شرایط جنگی هست و ما لازم هست که بخشی از این اطلاعات رو فعلا مسکوت نگه داریم. نکته بعدی منبع اعتبار منبع پیام هست. ببینید، این روزها به شدت رسانه‌های غربی به این موضوع اشاره می‌کنن، منبعی که خواست نامش فاش نشود، نمی‌دونم، زمانی که دارن مبهم از یک موضوع صحبت می‌کنن، خیلی وقت‌ها زمانی که هیچ منبعی برای اون موضوع ندارن یا شایعی یا برساخته خبری رو دارن رواج میدن و صرفا دارن یه توپی رو میندازن توی زمین ما تا ما در واقع یک نوع واکنشی از خودمون نشون بدیم، حالا یا مجبور به پاسخگویی بشیم در واقع موضوعی که میخوان اطلاعات به دست بیارن، یه چیزی مطرح میکنن که ما در قالب پاسخ به شبهات بیاییم جوابی که اونها مد نظرشون هست رو بهشون بدیم. نکته دیگه هم این هست که باید همون بحث به هم ریختگی روانی رو در مردم ایجاد بکنن. پس منبعی که خواست نامش فاش نشود یا منابع آگاه در واقع در این زمینه ما رو مطلع کردن، اینها یعنی ما منبع درست و مشخصی در این زمینه نداریم، چون دشمنان ما هیچ ابایی از این ندارن که اگر منبع دقیقی داشته باشن اون رو معرفی بکنن. پس وقتی که مبهم داره از یک منبع صحبت میکنه، یعنی من منبع دقیقی برای این موضوع ندارم. نکته دیگری که وجود داره این هست که ما این اخبار و اطلاعات رو از زبان کسانی که مثل ما دارن فارسی صحبت میکنن دریافت میکنیم. خب ما معمولا اعتماد میکنیم به کسی که فکر میکنیم ایرانی فارسی زبانه، حتما او هم عرق ملی داره، او هم دلش میسوزه مثل من داره به این موضوع نگاه میکنه، اون هم لابد در واقع در سود و ضرر با ما شریک هست، در حالی که واقعیت اینه که اینطور نیست. یعنی همین الان ما بخوایم در واقع رسانه‌های بین‌الملل داشته باشیم، مثل مثلا شبکه هیسپان تیوی ما که برای کشورهای اسپانیایی زبان داره برنامه پخش میکنه، میریم از یک فرد اسپانیایی استفاده میکنیم به عنوان مجری. خب اونها هم اومدن برای شبکه‌های فارسی زبانشون از افراد فارسی زبان استفاده کردن، این کاملا قابل فهمه که اون آدمی که اونجا نشسته به عنوان یک ایرانی ننشسته، او در واقع حقوق بگیر جایی هستش که داره خبرش رو برای ما میخونه و قطعا بر اساس سیاست‌های اون رسانه داره پیش میره. پس تفکر این که حالا یک فرد ایرانی داره با ما صحبت میکنه در واقع تفکر اشتباهی هست. ما باید به مرجع اقتصادی و سیاسی اون رسانه توجه بکنید. چه کسی داره مخارج این رسانه رو میپردازه؟ با چه هدفی داره مخارج این رسانه پرداخته میشه؟ آیا قرار هست که به نفع مردم ما حرفی زده بشه یا داره مقاصد سیاسی اون کشور خاص رو در کشور ما پیش میبره؟ پس توجه به این نکته به ما کمک میکنه که بر اساس حالا اون منطق موزاییکی که آقای مارشال مکلوهان در کتاب خودشون ازش نام میبرند که میگه شما پیام‌ها رو الزاماً تک به تک بررسی نکنید. گاهی لازمه ما همه پیام‌ها رو کنار هم بچینیم و یک نگاه کلنگر بهش داشته باشیم. اصلا سیاست این شبکه چیه؟ بر اساس این سیاست کلی داره پیام‌های متعدد به سمت ما ارسال میکنه. تک تک این پیام‌ها